أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
ولنا على دارهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما سر این بود که آیا در اخبار علاجیه، در بحث تقیه، امام علیه السلام نسبت به فتوایی که بعضی از فقهای عامه میدن هم تقیه میکردن یا تقیه نمیکردن؟ خب محصل عرض ما این بود که شخص امام ما دلیل نداریم که نسبت به فتوای اصطلاح غیر از فتوایی که مورد حمایت حکومت هست تقیه کرده باشن. البته گاهی اوقات تقیه به جهت تقیه مراعات حال راوی هست، اونجا خب ممکنه چون راوی مثلا اهل کوفه بوده و اگر راوی به فتوای غیر ابو حنیفه مثلا که در کوفه مطرح بوده عمل میکرده براش مشکل ساز بوده، امام علیه السلام به همین جهت حکم واقعی رو برای اون بیان نکرده باشن. این یه جهت. یه جهت دیگه این که بنابر بعضی روایات استفاده میشه که امام علیه السلام گاهی اوقات فتوا رو بر طبق نظری که سائل طلب کرده است بیان میکردند. این هم یه جور دیگه هست. این قسم دوم که بر طبق نظر سائل عمل می کردم قبلا اشاره کردم در بعضی روایات اشاره به این مطلب شده. مرحوم شهید صدر در بحث دل و تراجیح در بحث تعادل و تراجیح یه بحث جالبی رو مطرح میکنن در مورد این که اصلا تعارض در روایات به چه جهت شکل گرفته، علت ایجاد تعارض در روایات چیه. بگم پیداش میکنم بعد. اول همین جلد تعادل تراجیح یه بحث مفصلی دارن در مورد اینکه تعارض، منشأ ایجاد تعارض چیه. خب یکی از اون منشأ رو بحث تقیه مطرح میکنن، ولی یه توضیح اونجا دارن. اولا این بحث تقیه رو که مطرح میکنن همون روایتی رو که ما اشاره کردیم که روایت معاذ نحوی رو هم اشاره در ضمن این کردن در آخرین بحث. من حالا جا خیلی زیاد می روایت رو اشاره می کردم، متنش رو نخوندم، الان متنش رو از دید آقای سعد می خونم. ان معاذ به مسلم النحوی ان ابی عبدالله علیه السلام قال بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، قلت نعم و اردت ان اسألک عن ذلک قبل ان اخرج، انی اقعد فی المسجد فیجی الرجل فیسألونی عن الشی فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یفعلون و یجی الرجل اعرفه بمودتکم و حبکم فاخبره بما جاء منکم و یجی الرجل لا اعرفه ولا ادری من هو فاقول جاء فلان کذا و جاء فلان کذا فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال عليه السلام اصنع كذا فإني كذا اصنع. این مهم ذیلش، فإني كذا اصنع که ازش استفاده میشه اگر مخاطب سنی بوده و سائل سنی بوده، امام علیه السلام فتوای سنی ها رو میداده. مرحوم آقای صدر این رو در ذیل همین بحث طبیعیه و این بحث‌ها مطرح کردند و به عنوان شاهد بر این که تقیه فقط تقیه الحکام نبوده است. این بحث رو به نظر میرسه این روایت رفتی به این بحث تقیه و این حرفا نداره. بحث این هست که کسی که میاد از امام علیه السلام سوال میکنه یک فتوایی رو، و اگر امام علیه السلام رو به عنوان یک مفتی، به عنوان یک مسئله گو تو ذهنش هست، اصلا سوالش سوال اینه که حکم شرعی بر طبق فتوای مجلس تقلید من چیه؟ به عنوان امام سوال نکرده. امام علیه السلام هم جواب دادن که بنابر اون کسی که تو ازش تقلید میکنی و اعتقاد داری که قولش برای تو حجته، مثلا اینه به تقیه و اینه اصلا ارتباطی نداره. این رو بحثش رو باید خارج کرد. البته تو بحث ما دخالت داره ها، تو بحث ما دخالت داره، یعنی یکی از مناشأ تعادل و تراجیح همین هست که گاهی قد امام علیه السلام لب واقع رو بیان نمی کنن. در عدم بیان حکم واقعی مشترک با تقیه، ولی نکتهش خیلی از نکته تقیه است. و ایشون بحث رو که اینجا مطرح میکنن، یک نکته ای رو که ما اصلا مبدتاً تک بحث اون سر همین بود مطرح میکنن. ایشون میگن یم بقی انوشیر الا ان تقیه دلتی کانه یعمل و حلعین من لم تکن تقیهتن من حکام و بنی امیه و بنی العباس و هست بلکان و یواجهون ظروفاً افترتهم الانیت تهویدن من المسلمین و رأی العام اندهم فلا یستر منهم ما یتحدى معتقدات العامه و یخالف مرتکزاتهم و موروثاتهم الدینیه التي تدخلت فی نشأتها عوامل و غیر موضوعیه کثیره فی ظل الاوضاع التي حکمت المسلمین فی تلک الفترت من التاریخ. خلاصه امام علیه السلام منشأ تقیه شون گاهی اوقات نظریه عمومی است که در میان مسلمان ها دارج بوده و توضیح میدن. میگن فإن المتبع لحیات الائمه علیهم السلام یلاحظ انهم کانوا حریصین کل الحرص علی کسب الثقه و الاعتراف لهم بالمکانه العلمیه و دینیه المرحومه من مختلف الفئات و المذاهب التي نشأت داخل الامه الاسلامیه و ان کلفهم ذلك بعد التنازلات و التحفظات لکی یستطیع و بذلك اداء دورهم الصحیح و تمثیل ثقلهم التشریعی و المرجعی الذي تركه لهم النبی صلی الله علیه و آله فی الامه فی الوقت الذي يحفظون به ايضا حياتهم و حیات اسلام المخلصین و هذا هو السبب فيما يلاحظ في احادیث من الاعتراف كثير من الاعیان بالمذاهب الاخرى و فتاوى علمائها و یعددون ان فتوى اهل العراق كذا و فتوى اهل المدینه كذا و هكذا رغم انهم لا يرون صحتها ولكنهم يقصدون من وراء ذلك عدم تحدي تلك المذاهب التي راجت و شاعت بين فئات الامه يعتد بها في البخت الذي يسجلون فيه خطأه ومخالفته ما هم عدرا و عرف من غیر هده. ایشون در واقع میخوان یکی از نکاتی که ائمه علیهم السلام فتوا نقل میکردن این که خودشون مورد اعتماد مسلمانان قرار بدن، مرجعیت برای طایفه اسلامی قرار بدن. این رو ایشون مطرح میکنن. آیا واقعا مطلب همین جور بوده که ائمه علیهم السلام به این انگیزه این مطلب رو مطرح میکردن؟ من شاهد روشنی بر این مطلب پیدا نکردم. ایشون این مطلب رو دارن ولی یه سری شواهدی که ایشون بعدن ذکر میکنه خیلی شواهد خاص محدودی دالن بر اون مطلبی که ایشون میگن نیست. مثلا عرض کردم یکی از شواهد همین شاهده رو بعد معاذ ابن مسلم نحوی رو ذکر میکنن بر این مطلب. روایت معاذ ابن مسلم نحوی نه به جهت اینکه ائمه علیهم السلام میخواستن مرجعیت خودشون رو حفظ کنن، نه، سوالش از یک فتوای خاص هست و ما برطبع اون فتوا عمل میگم. چون همین الان شما تو خیابون دارید را میرید، فرض کنید خودتونم مشاهد میدونید یک کسی از شما سوال میکنه، سوال شما که سوال نمیکنه که نظر شما چیه، باید نظر مرجع تقلیدی که اون آقا، یا اگر بلدید اگه میدونید ازش سوال کنید مرجع تقلیدتون کیه و بپرسید جواب اون رو بدید. اگر نه، به طور متعارف مرجع تقلیدهایی که اینا تقلید میکنن یه فتوای خاص دارن و فتوای مشخص دارن، لازم نیست سوال کنید. ممکنه فرض کنید که فتوای نوع مراجع تقلید حرمت ریشتراشیه، ولی شما عقیدتون این است که ریشتراشی حرام نیست، از شما سوال میکنم، سوال از فتوای خودتون که سوال نکردن، سوال کردن حکم شرعی که مثلا بر ما حجت هست چی هست. خب شما طبیعیه که بر طبق فتوای اون مرجع تقلیدی که رایج هست دارش هست یا میدانید که اون آقا از او تقلید میکنه فتوا رو بیان میکنه. این هم همینه، این رفتی به بحث تقیه و این حرفا و این حرفا نداره. یه نکته دیگه است، نکته این هست که امام علیه السلام غرض مخاطب رو میخواد تأمین کنه. مخاطب یک موقع امام علیه السلام سوال میکنه نظر شما چیه، و امام علیه السلام به خودشون بیان میکنن، یا شما به عنوان امام در این مسئله چجوری میفرمایید خب نظر رو. ولی یک موقعی کسایی که اصلا به امام کار ندارم، یه روایت جالبی هست، البته سندش درست نیست ولی خود روایت جالبیه در رجال کشی، میگه یه عده‌ای بودن افراد دورگردی که میرفتن به اصطلاح پیش اشخاص مختلف حدیث ازشون میشنیدن، آمدن پیش امام صادق و شروع کردن، گفتن شما قبل از من پیش کسای دیگه رفتید؟ گفت آره، پیش فلانی فلانی فلانی. گفت چه حدیثایی از اونا شنیدید؟ شروع کردن حدیث نقل کردن، احادیثی که از اونا شنیدن. حدثنی فلان کسک عن جعفر بن محمد، حدثی فلان کسک عن جعفر بن محمد، حدثی فلان کسک. یه سری روایت هایی از دیگران از امام صادق در فضائل خلفا و فلان و اینها شروع کردن نقل کردن و اینها. امام فرمودن این جعفر ابن محمدی که اینا مشایخ شما ازش نقل میکنن و میشناسید؟ گفتن نه نمیشناسیم. گفت حالا اگه این جعفر ابن محمد خودش بیاد بگه من این احادیث رو نگفتم، حرف رو قبول میکنه؟ گفت نه آقا، مشایخ ما کسایی هستن که به قول اونها افراد خلاصه بالای دار رفتن، امثال اینها، بیاییم حرف اونها رو رد کنیم بگیم بی خود جعفر ابن محمد دروغ باستن؟ نه آقا اصلا. ببینی کسایی که حاضر نیستن، اصلا اومده پیش امام صادق ولی نه به عنوان اینکه امام صادق رو امام میدونه، به عنوان اینکه یک کسی از یه حدیث داره نقل میکنه، اصلا نمیشناسدش، همینجوری داره حدیث نقل میکنه. البته تناسب یاده یه قصه ای افتادم، میگه احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین این دوتا رفته بودن یه جایی، دیدن دمشق کجاست شامه، دیدن یه نفر از این قصاصین داره یک روایتی نقل میکنه، یه روایت عجیب غریبی، حدثنی احمد بن حنبل و یحیی بن معین، احمد منبر رو کرد یحیی بن معین تو این روایت نقل کردی؟ نه اون یکی به اینو بعد از اینکه اون روایت هایی که احمد بن حنبل یحیی بن معین نقل کرده بودن تموم شد، بعد از جلسه رفتن گفتن که من احمد بن حنبلم، اینم یحیی بن معینه. این چی روایتش چی بود که از ما نقل کردی؟ او شنیده بودم احمد ابن حنبل آدم احمدیه، نمیدونستم، خیال کردی تو فقط احمد ابن حنبلی؟ من نمیدونم 7 احمد ابن حنبل ازش روایت کردم، 5 تا یحیی بن معین ازش روایت کردم، خیال کردی فقط توی غرورم بوده. این تو این فضاهایی که اینجوری هست که طرف راویش این شکلیه امثال اینا، خب وقتی میاد پیش امام صادق علیه السلام فقط اومده برای اینکه گشتی بزنه، در واقع مشغول روایت یاد گرفتن روایتش هم از باب تفنن و تفریحه. خب این طبیعتا امام علیه السلام هم میخوان تفریح بکنه، خب میگه بیا این تفریح اون کسایی که شما عقیده ده بر طبق اونها ممکنه مطلبی رو برای مخاطب بگن. خب این رفتی عرض کردم اون هدف مخاطب، اون مخاطب ولی اون میگه که یعنی یک تقدیری در کلامش هست، میگه طبق نظره که من به اون نظر معتقد هستم حکم مسئله رو بیان کنه. امام علیه السلام هم میگن حکم مسئله بر طبق این مسئله اینه. خب حالا فرق کنید، یه مسئله اینجا مهم هست که حالا ما چجوری تشخیص بدیم این موارد رو، یعنی چجوری میتوانیم این موارد رو تشخیص بدیم. به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما یه نکته اول اینجا باید مد نظر داشت، یکی این که یه بحثی ما در من تو این برنامه درایت النور، یه معرفی درایت النور که اونجا داشتم، یه معرفی فقیه هم هست اونجا، یک فصلی داره تفکیک بین سائل و راوی، تفکیک بین سائل و راوی. یکی از نکات مهم در بحثایی که مقفولانن هم هست اون اینه که ما در مورد یک روایت یک راوی روایت داریم، یک سائل روایت هست، معصوم علیه السلام. مثلا فرض کنید محمد ابن مسلم میاد از امام علیه السلام مطلبی سوال میکنه در جلسه‌ای که زراره هم حاضر هست، زراره سوال محمد ابن مسلم رو داره نقل میکنه. خب اینجا محمد ابن مسلم در سلسله سند واقع نیست، فرض کنید محمد مسلم عبدال سندی هم ضعیف باشه، خب لطمه ای به سند وارد نمیشه چون تو تسلسل سند نیست، ولی سائله. تفکیک بین سائل و راوی در فواید متعددی در بحثای رجالی در بحثای دیگه، و من یه مقاله تو اونجا به تناسب این که مثلا در فقیه ما چجوری میتوانیم سائل و راوی رو از هم تفکیک کنیم، یه سری بحثایی در مورد خصوص فقیه مطرح کرده بودن. یه مقاله هم یه موقعی در یه کنگره بود، کنگره کامپیوتر و علوم چیز کنگره بود ولی خوش نداشت چی بود، کامپیوتر و علوم اسلامی، مرکز کامپیوتری برگزار میکرد، که اونجا من یه مقاله داشتم در مورد نقش معجم رجال، نقش تعبیر واسطه در معجم رجالی، مقاله مفصلیه. یکی از بحثاش همین بحث بود که این گاهی اوقات ما یک سائل داریم یک راوی داریم، این تعبیر واسطه رو هم ما یه اصطلاح خاصی بود مجعل کردیم برای تعبیرهای روایی که بین مؤلف و راوی یا بین راویان یا بین راوی و امام معصوم علیه السلام به کار رفته، مثل حدثنی اخبرنی قال قلتو امثال اینها. اون تعبیر واسطه‌ای که در آخر سلسله سند به کار رفته، یعنی بین آخرین راوی و امام علیه السلام به کار رفته، اون تعبیر گونه‌های مختلفی داره. گاهی اوقات مثلا میاد میرسه ان زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. این سألت ابا عبدالله علیه السلام نشان میده که زراره علاوه بر اینکه راوی هست خودش هم سائل بوده. یه موقعی هست نه میگه ان زراره قال سأل محمد ابن مسلم و انا حاضر. این تعبیر نشانگر این هست که زراره صرفا راویه نه سائل، سائل کسی دیگه هست. گاهی اوقات تعبیر این هست ان زراره قال قال ابو عبدالله علیه السلام که این مردده اون مقداری که این عبارت استفاده میشه که زراره راوی روایت برای نفر بعدی هست. اما کی سوال کرده؟ خودش سوال کرده یا کس دیگه سوال کرده امام علیه السلام پاسخ داده؟ این دیگه از این عبارت در نمیاد. خب این خیلی مهمه که این عبارت ها رو ما بفهمیم به که به چه نحوی وجود داشته، یعنی اون سائل و راوی رو بتوانیم از هم تفکیک کنیم.
حتما سوال بوده شما
یا سوال نبوده، حالا یه جورم اصلا سوال داشته یا نداشته اونم یه احتمال. ممکنه امام علیه السلام مستقیما فرموده باشه، ممکنه در جواب سوال سوال باشه. حالا جواب سوال 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 خودش بوده یا سوال دیگری بوده، این عبارت با همشون سازگاری داره و امثال این ها. خوب در جایی که سوال سوال مشخص هست، خب اینجا این مطلب واضحه. سوال سوال اگر شیعه باشه معلومه که امام علیه السلام بر طبق چیز شیعه جوابش میداده، منهای بحث طبیعیه. از این زاویه دیدی که سوال سوال از فتوای امام هست، از فتوای خود امام سوال کرده. جایی که سوال مشخصه که غیر شیعه است، سهل فلان کسی که شیعه نبود، خب اونجا کاملا این احتمال جا داره که امام علیه السلام بعد به فتوای اون کسی که اون سائل از او پیروی میکرده است امام رو امام علیه السلام پاسخ داده باشن. ولی عمدتا در اون مواردی بحث مهمه که سائل مشخص نیست کیه، صرفا راوی روایت مشخصه. اما کی سوال از سوال داشته یا نداشته؟ اگر سوال داشته این سوال کی بوده، شیعه بوده، سنی بوده، امثال اینها، اینا خودش یه مطرحه. من تصور میکنم که با توجه به این که اگر سوال سنی باشه نوعاً به نظر میرسه که به وسیله راویان این مطلب منتقل میشه، ظهور به اصطلاح حال گوینده ها این هست که این سائلین، یعنی یا خودی سوال کرده یا رفیقاش سوال کردن، اینکه یک سائلی یک سائل سنی سوال کنه و راوی رو منتقل نکنه به نظر میرسه خلاف ظاهر حاله، یعنی یک نوع خلاف ظهور حال متکلم هست. بله ما ممکنه در مقام جمع عفی در یک جایی به این خلاف ظاهر ملتزم بشیم، ولی اصل اولی که انه این هست این سوالات رو خود سائل یا خودش سوال کرده یا یکی از دوستاش نه که تو فضای چیز شیعه و امثال اینها بودن سوال کردن، اما اینکه سائلش غیر او بودن این نیازمند به یک قرینه خاصه داره. بله ما ممکنه در مقام جمع بین روایات گاهی اوقات به این ملتزم بشیم به عنوان یک امر خلاف ظاهر، به عنوان یک امر خلاف ظاهر. ولی اصل اولی که نه این هست که ظهور اولیه کلام متکلمین ما این هست که برای بیان حکم واقعی، و همین هست که ظهور پیدا میکنه که امام علیه السلام برای بیان حکم واقعی مطلب رو بیان کردن. بله عرض کردم مثلا در مانحنفی ما بعضی روایات رو به همین بر اساس همین روایت معاذ معنا کردیم. چرا اینو معنا کردیم؟ چون مخالف روایت‌های متعدد دیگه بود و معارض داشت رو در مقام جمع و امثال اینا گفتیم که به نظر میسه این روایت بشه اینجوری هم با سایر روایت جمع کرد. ولی اینا در جایی هست که یک معارضه داشته باشه، یک چیز داشته باشه. بلا اگر قرینه خارجی نباشه ما نمیتوانیم به این نحو مشکل
داریم. مثلا قرینه بیان
شد
مثلا راوی اشاره کرده به مذهب
سائل که داره، فلان تو بند خدا آمد عثمان البصری عثمان الاشعری میگه هست سائلین رو سوال میکنه که کی اومد، این که مکرر هست که سائل رو بیان میکنه که چه کسی وجود داشته باشه. تمام نیست، نه خیلی وقت معروفن، یعنی شخص اشخاص معروف. حالا یه موقعی هست که جاهایی که مثلا فلانی حکم ابن عتیبی آمد از امام سوال کرد، ابو حنیفه اومد از امام سوال کرد، میره دیگه نیاز نیست مذهب اینا رو بگه، اینا مشخصه دیگه مذهبشون چیه. از کنم خدمت وجود شما
من
به عنوان
رجل ذکر، من
سهل رجلون، سهل رجلون هم سال این ها این اصلا بوده نمیشناختش داری سهل رجلون، اونو نمیتونیم خیلی بگیم که حتما مثلا رجل شیعه بوده سنی بوده امثال این ها. اینی که از کنم خدمت شما من در مورد سهل رجلون هم سال این ها نمیتونم، اونو نمیخوام بگم که همچین ظهور حالی داره. سال رجلون خب از اول گفته سائل اینجا بوده، من این مقدار رو دارش شهادت میده، چه بسا به خاطر اون نمیشناختش شیعه هستان نیست همسال این ها. عرض کنم خدمت، بنابراین میخوام اینو مطرح کنم که خیلی تفاوت داره این لحن عبارتهایی که اینجا وجود داره و به نظرم نیاز داره این مجموعه تعابیری که امام علیه السلام داره از این زاویه دید روش کار بشه، که مثلا سأل رجلون ها با یه سؤل الامام علیه السلام ها، اینا آیا ممکنه کسی در مورد همون سؤله یا سأل الامام و امثال این ها بگه که مثلا ظهور داره در اینکه برای بیان حکم واقعی هست و امثال این ها. ولی به هر حال در تعبیرهای سأل رجلون و سؤل و امثال این ها اگر هم ما ظهور رو بپذیریم که ممکنه هم از بپذیریم، حالا من خیلی نمیخوام حالا به طور قاطع یه مطلب رو عرض بکنم، ولی در اینجور جاها خیلی راحتتر احتمال حمله بر اینکه امام علیه السلام حکم واقعی رو بیان نکردن چون سائلش یک سائل به اصطلاح غیر شیعه بوده و امثال اینها.
مثلا
خسته
اینو پس شما مثلا اینکه مثلا امام بیاد یک اصطلاح امام
و حکم
الله علم داره
میدونه
بعد
بیاد
اینو اشتباه به طرف بقبوله،
اشتباه نقبله، نه 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 اون چیزی که مخاطب میخواسته اون
نه
دنبال حکم الله از دیدگاه چیزی خودش بوده، نه در دیدگاه امام علیه السلام. اقرای به جهل نیست، امام علیه السلام در واقع یک نوع تقدیری هست، یعنی اون مرجع تقلید شما اینجور میگه در اون جور موارد اون همینه، اون نگاه سائل اگر به امام علیه السلام نگاه به مسئله گو باشه،
اگر من مسئله گو هم به علم الله یعنی به حکم الله علم داشتم
نه باید هم همینجور
بگم،
نه همینجور با فتوای من خودم با تو مسئله مکه اینا افراد میان از ما سوال میکنن، ممکنه ما مطمئنم باشیم که این فتوایی که از مخالف واقع ولی از من که تقلید نمی کنه که فتوای فرض کن مرجع تقلید خودشون میخواد چی؟ هر چی هم باشه فاسق هم باشه باید همونا باید فتوای همونو جواب بده، چون او رو داره گمراه کردن نیست، سوالش این هست که فتوای این مرجع تقلید من چیست. حالا اگه صریحا گفت تصریح کرد که آقا من از فلان آقا تقلید میکنم که من تقلید از اون آقا رو جایز نمیدانم، اشکال داره من جواب بدم که فتوای مرجع تقلید شما اینه؟ مانعی که نداره. اون میگه من از این آقا تقلید میکنم، تقلیدش هم صحیح نیست تقلیده من، خب این سوال کرده که فتوای این آقا چیه، من فتوایش جواب میدم، مانعی نداره. این جوریه در واقع، یعنی کأن سوالی که از امام علیه السلام پرسیدن سوال این هست که فتوای ابو حنیفه رو به ما بگو. یک کوفی سنی که میاد از امام علیه السلام سوال میکنه، نه که فتوا خودتون بگید، فتوای ابو حنیفه رو به ما بگو. حتی کأن سوالش اینه، یک نوع تقدیری در سوال داره،
کنار که در سوال تقدیر داره، در جواب امام علیه السلام هم تقدیر داره. اینکه انا افعل هکذا همینه. اونی که معاذ بن مسلم نحوی هم پاسخ میده، اصلا چیزش همین بوده، ابهامش این بوده که اون طرف صریحا نمیگه، ولی ظاهر حالش این هست که سوال از مرجع تقلید خودش میخواد بکنه. من حق دارم به این ظاهر حال اعتماد کنم؟ میگه بله، من خودم هم اعتماد میکنم. ظاهر حال اون طرف این است که سوالش از فتوای مرجع تقلید خودشه، منم فتوای مرجع تقلید اون رو جواب میدم.
خود این اصلاح تقیه نیست؟
چی؟ نه تقیه نیست، نه بیان حکم غیر حکم الله هست. دو بحث عرض کردم، یه بحث اینه که این کلام کلام حکم الله نیست، ولی جهتی که این کلام رو بیان کرده به خاطر تقیه بوده. ممکنه ما مثلا تقیه من اصلا نه برش چیزم نیست، تقیه من نمیخواد افطرف بکنه. آخه مرحوم آقای سعد میگه که علتی که اینجور رفتار میکردن به خاطر این بوده که امام علیه السلام میخواد مرجعیت خودش از دست نده، یک مرجعیت علمی پیدا کنه بهش مراجعه کنه. نه
خیلیش آقا این که اصلا معنا داره این تحلیل، یعنی شما رو قبول دارید مثلا حضرت بخاطر تفوق علمی خودشون؟
نه حالا اونو برسیم. نه عرض کردم من شاهدی برای پیدا نکردم. ذاتن اشکالی نداره ها، نه ذاتنش عقلاییه، یه برخورد عقلایی هست. یعنی کنه امام علیه السلام میگه اگر من مرجعیت علمی پیدا کنم بیشتر میتوانم خدمت به دین کنم. یه گاهی اوقات ولو حکم الله رو نگم، یه مورد نگم، جای دیگه میتوانم حکم الله مهمتری رو بگم. ایشون اینجوری تفسیر میکنه دیگه، میگه اگر امام علیه السلام خودش رو مرجعیت علمی پیدا کنه، تأثیری که در جلوگیری از انحراف جامعه نسبت داره بیشتر هست. اینجوری تفسیر میکنه، ولی من عرض کردم این تفسیری که ایشون داره رو من چیز نکردم.
فتی علماء شیعه بودن که به مذهب عربی فتوا میدادن؟
بله،
یه بعضی علماء شیعه بودن که میگن به مثلا مذهب عربی فتوا میدادن. حالا
خب بله، اونم حالا نه اون بحث تقیه، نه اوناش تقیه است، ولی حالا فرض کنید معروفه که مرحوم علامه بحرالعلوم در مکه که میرفتن بر طبق مکه، مدتی مکه بودن، بر طبق فتوای فقها اربعه فتوا میدادن. اون معنیش این نیست، هر کی میومده مثلا میگفته تو مثلا فتوای کیو میخوای؟ فتوای مالک، فتوای مالکی
میخوای؟
اون در واقع اون اونجا خب بهش مراجعه میکردن، سوال میکرده، اونم چی انگیزه این که ایشون بچه اونجا بوده رو خیلی نمیدونیم. هستش این مطلب که البته بعضی وقتا افراد بر طبق مذاهب مختلف به خاطر تقیه فتوا میدادن، بعد تقیه سر جای خودش محفوظ. کما که علما هم فرض کنید مرحوم، یه چیزی دیدم در مورد مرحوم کفعمی، یه چیز خودنوشتی مرحوم کفعمی، شرح حال خودنوشت این آقای از خانم دوست ما مسئول ای بابا رفت فراموش کاری، آقای راشدینیار. آقای راشدینیار رفته بود یکی از کتابخونه های ترکیه و اینها، یه سری چیزهای اونجا دستخط خود مرحوم کفعمی هست، من جمله شرح حال خود کفعمی هست. این مرحوم کفعمی تو شرح حالش خودشو که معرفی میکنه، پیداست که بعضی از قسمت‌های شرحالشو تغییر داده، عوض کرده. مثلا اونجا خودشو شافعی معرفی کرده مرحوم کفعمی، ولی پیداست که این پاک شده، این تیکه‌هایی که مربوط به این بوده دوباره نویسه شده. خیلی جالبه اگه کسی ببینه، اصلا خود هم خط پاک شدن و دوباره نویسی بودنش هم مشخصه. به خصوص بعضی چیزا این پاک شده ها زیراکس که گرفته میشه بیشتر مشخص میکنه، زیراکس خطای زیر چیز رو بیشتر نشون میده که این خط پاک شده دوباره. لادوهاش من این چیزو به من نشون داد و ببین چجوریه، گفتن اگه دقت کنی
این خط پاک شده است، تواریخ یه سری چیزاش تغییر کرده، این چیزاش عوض کرده، چیزای این مدلی وجود داشته که دقیقاً یه شرحال بر طبق شافعیگری بر خودش نوشته، در حالی که همونجا مشخصه که قبلا مثل امامی المذهب چی امامی کرده شافعی، یه تغییرات اینجوری توی اون دستخط داشتن. میگم ممکن توی این چه زیراکسش رو گرفته بود، این زیراکس اون خطای زیری هم که پاک کرده رو روشن‌تر نشون میده، شاید تو اون نسخه اصلی به این راحتی این خطای زیرنویسش مشخص نباشه. حالا عرض کنم خدمت شد، حالا مرحوم آقای صدر یه سری توضیح ندادن که این وجهی که اینا رو میگن از کجا هست. یه سری روایت هایی رو بله این که این دل متتبل حیات الائمه، هیچ توضیحی که به چه دلیلی این مطالب رو مطرح کردن نیوردن. بله یه سری روایت هایی رو آوردن، اون روایت ها یه مقداری مناسبه که ما در مورد اون روایت ها، حالا من های برای اثبات اون مطلبشون نیوردن، ولی روایت هایی که مهمه در این بحث، مثلا این روایت رو مطرح میکنه، ان ابی بصیر انه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن القنوت فقال فیما یجهر فیه بالقراءه قال فقلت له انی سألت اباک عن ذلک فقال فی الخمسه کلها فقال رحم الله ابی ان اصحاب ابي اتوه ففعلوه فاخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فافتيتهم بالتقيه. میگه اونها یه جور بودن اصحاب پدر من و من به واقع برای اونها فتوا میدادم، ولی همون اصحاب پدرم وقتی میومدن پیش من ثم اتهونی شکاکن فافتیتهم بالتقیه. این چی میخواد بگه؟ این که حالا چون طرف شکاک شد باید به تقیه فتوا داد، یعنی چی؟ این روایت یه قدری رو شمال بفرمایید که این خب به هر حال باید مد نظر باشه که این خیلی روایت فهمش کمی مشکله، که ثم اتونی شکاکن فافتیتهم بالتقیه، شاک بودن سائل چطور میشه که سائل رو امام علیه السلام به خاطر شاک بودن رو سائل تقیهی پاسخ داده؟ اینو داشته باشید قضیه تأمل کنید ببینیم میتونیم این روایت رو به اصطلاح پاسخ فهمش رو بفهمیم چه شکلیه. علا ای تقدیر من عرض کردم اون چیزی که تا فعلا به نظرم میرسه اون اینه که امام علیه السلام بر خودشون اون فتوایی رو که تقیه میکردن، تقیه از رأی عام به این تعبیری که من وای فرد داره، من شاهدی برش ندیدم، مگر عرض کردم اون بحث تقیه نیست، بحث اینه که چون سائل یک کسی بوده که خودش سنی بوده اون هست، اون شواهدی کدوم روایات همین روایت اون رو شاهد در این مسلم هست. ممکنه ما در مثال های عینی این مطلب رو هم پیدا بکنیم، من حالا مراجعه نکردم ببینم این معاذب مصطب نحوی مثال های عینیش رو کجاها پیدا میشید کرد. خب حالا عرض کنم خدمت شما، ما نتیجه بحث این هست که امام علیه السلام وقتی خودشون تقیه بکنن، منهای مواردی که سائل سنی هست، تقیه از چیز حاک و کام هست. حالا بحث عمده که اینو دقت بفرمایید، من الان طرح میکنم فردا در موردش صحبت میکنم، اون اینه که حالا اخبار علاجیه که ما داریم، اخبار علاجیه که گفته ما خالف القوم، مراد از این قوم چیه؟ یعنی نکته‌ای که سبب شده است که روایت مخالف قوم حجت بشه، آیا بحث تقیه از حکام است یا تقیه، یعنی به خاطر اینکه مخاطبین مثلا اهل کوفه بودن، تقیه به ملاحظه حفظ جان مخاطبین بوده، چون اینا دخالت داره که اینکه ما خالف القوم، چون ما خالف القوم رو دو جور میشه معنا کرد ذاتاً، یکی اینکه ما خالف القوم یعنی جمهور همه مردم، یه جور دیگه اینکه ما خالف القوم یعنی اون کسایی که شما باش مواجه هستید، ما خالف القوم یعنی فتوایی که در محیط شما دارج هست، نه فتوای کل محیط عام، فتوایی که در محیط شما دارج هست. این همون نکته ای هست که ما باید با دقت در مورد روایاتش بپردازیم که مراد از ما خالف القوم یک فتوایی که در یک محیط خاص دارج هست، این خودش مخالفت با اون میتواند باشه. حالا این رو ولایت فرمایید فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. اخبار علاجیه رو ببینید در این مورد جلد اولش و احادیث، یه بحث اخبار علاجیه اونجا هست، باب ششم از جلد هست، روایت هایی که درش مخالفت عام مطرح شده اونها رو ملاحظه بفرمایید، رو فردا در موردش بودی خواهم داشت. و سلام بارا سیدنا و نبینا محمد.